نیمه شب در تهران شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 18 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 9 آگوست سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش‌های متنوع، اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
یک مقام آمریکا تایید کرد که ربایش کشتی آسفالت پرنسس در خلیج عمان به دست افراد مسلح ایرانی انجام گرفته و این افراد که لباس گارد ساحلی ایران به تن داشتند کشتی را مدت 7 ساعت در 12 مرداد تصرف کرده بودند. بیل اوربن سخنگوی سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به شبکه صدای آمریکا گفته است ربایندگان قصد داشتند این کشتی را به آبهای ایران منتقل کنند، ولی به محض اطلاع یافتن از نزدیک شدن ناو جنگی آمریکا سوار قایق‌های تندروی خود شده و از محل دور شدند. او همچنین گفته است که آمریکا با قاطعیت اعلام می‌کند پهپاد ساخت ایران و نیروهای این کشور عامل حمله به کشتی مرسر استریت بودند و علاوه بر بقایای پهپاد مواد منفجره در این پهپاد را جمع‌آوری کردند. با وجود این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرده بود و ابوالفضل شکاری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خوانده بود. در همین امتداد نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با استقبال از اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی درباره حمله پهپادی ایران به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت اسرائیل گفت اکنون زمان مبدل شدن بیانیه‌ها به عمل است و اسرائیل در جبهه‌های متعدد به ایران پاسخ می‌دهد. او که روز یکشنبه در جلسه دولت اسرائیل سخن می‌گفت همزمان با انتصاب رئیس جمهوری در ایران که به گفته او جلاد تهران بوده اظهار داشت خوی تهاجمی رژیم ایران در سراسر خاورمیانه در دریا، هوا و زمین ادامه دارد. او افسود ولی حکومت ایران باید بداند ادامه این وضعیت بدون پرداختن قیمت این شیطنت‌ها محال است. نفتالی بنت اقدامات ایران را موجب به خطر افتادن شاهراه‌های بین‌المللی دانست و گفت ایران و متحد اصلی آن در منطقه یعنی حزب الله لبنان در روزهای اخیر تلاش کردند مردم لبنان را نیز در برابر اسرائیل به خطر بیندازند. آقای بنت هم به حمله موشکی اخیر حزب الله لبنان نیز اشاره کرد و گفت اسرائیل دولت لبنان را مسئول این تعرضات می‌داند و ادامه این تعرضهای راکتی به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. ستار اورکی آهنگساز و موسیقیدان هنگام دریافت جایزه در مراسم معرفی برگزیدگان 12 جشن مستقل سینمای مستند ایران به سرکوب سنگین اعتراضات اخیر خوزستان و شلیک نیروهای امنیتی به معترضان واکنش نشان داد و گفت
مرگ بر اون دسته از مسئولین بی‌کفایت و بی‌لیاقتی که مملکت ما رو به این روز کشوندن، مرگ بر این مسئولین، مرگ. امیدوارم که این تیرهایی که توی سینه های جوان های ما نشانه میگیرن و فرو میکنن به زودی این سر نیزه نصیب خودشون بشه.
12 جشن مستقل سینمای مستند شامگاه 15 مرداد برگزار شد و ستار اورکی که برای ساخت موسیقی متن فیلم مستند ایساتیس موفق به کسب جایزه شد، جایزه‌اش را به خوزستان تقدیم کرد. در جریان اعتراضات گسترده در خوزستان با تمرکز بر مشکل بیابی، به گفته نهادهای حقوق بشری دست کم 9 نفر با شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر بازداشت شدند. و خبر آخر این که المپیک توکیو روز یکشنبه پس از 17 روز رقابت ورزشکاران جهان و در سایه همه‌گیری ویروس کرونا به پایان رسید. در این رویداد ورزشی که به علت همه‌گیری با 1 سال تأخیر برگزار شد، تیم ورزشکاران ایرانی با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رتبه 27 جدول قرار گرفت. آمریکا در رتبه اول، چین رتبه دوم، میزبان یعنی ژاپن در جایگاه سوم و تیم بریتانیا نیز در رتبه 4 قرار گرفت. در مراسم پایانی پرچم المپیک در ورزشگاه ملی 68000 نفری توکیو به اهتزاز درآمد و فرماندار توکیو پرچم المپیک را پس از پایین آمدن، پایین آوردن در اختیار شهردار پاریس میزبان المپیک 2024 قرار داد. ممنونم و ادامه مجله نیمه شب رو به همکارم شاهین بشیری میسپارم.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم امیری پورگیا، اما چکیده از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به انتصاب معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری.
اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران تا حالا یک ساختار فرقه‌ای بود، حالا داره روز به روز نحیف‌تر، یک دست‌تر، خطرناک‌تر میشه و پیامش این هست که دیگه ما قرار نیست حکمرانی به مفهوم کلاسیک جمهوری اسلامی بکنیم، بلکه قرار هست شاهد یه پدیده‌ای باشیم. خیلی از کارشناسان اسمش رو می‌ذارن کره شمالی اسلامی یا حتی طالبان یک دست شده از الک گذشته اسلام.
وضعیت کرونا رو در ایران بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به افغانستان و پیشروی‌های طالبان در این کشور.
هیچ تضمینی در افغانستان به هیچ چیز دیگر وجود ندارد. افغانستان در یک حالت متلاطم داخل شده است.
گزارش ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه صدایی دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه محمد مخبر را به عنوان معاون اول خود و غلام حسین اسماعیلی را به عنوان رئیس دفترش منصوب کرد. همزمان شورای شهر تهران هم علیرضا زاکانی را به عنوان شهردار پایتخت منصوب کرد. از سوی دیگر اعلام فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس بار دیگر به دلایل نامعلومی به تأخیر افتاد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با پایان مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری 13 تشکیل کابینه دولت جدید در ایران، روز یکشنبه با انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور و غلام حسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور از سوی ابراهیم رئیسی رسما کلید خورد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای زیر ریاست آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی در خاورمیانه محسوب می‌شود. محمد مخبر همچون ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا قرار دارد. منتقدانش او را فاقد سابقه مدیریت کلان دولتی می‌دانند. او متولد دسفول است و پیش از این معاون استاندار خوزستان بوده است، اما وعده تحقق نیافته‌اش درباره تولید انبوه واکسن کرونا برکت که قرار است زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام انجام بگیرد، نام او را در افکار عمومی بیش از پیش مطرح کرد. اما از آن سو به رغم گمان زنی های زیاد درباره ترکیب کابینه دولت 13 هنوز فهرست رسمی از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه نشده است. آنطور که علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر داده، قرار بود این کار روز یکشنبه صورت بگیرد، اما به دلیل نهایی نشدن اسامی به روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری موکول شده است. در همین زمینه معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا در توییتی ابراز امیدواری کرده است که علت تأخیر در تشکیل دولت جدید به خاطر گسترش روابط و به نتیجه رسیدن سهم خواهی ها نباشد. همزمان بر سر چینش وزرای کلیدی در کابینه آتی، گمان زنی های بسیاری مطرح است که حاکی از کشاکش های جناح‌های سیاسی حامی ابراهیم رئیسی برای سهم گرفتن از قدرت در دولت جدید است. احسان مهرابی روزنامه نگار سیاسی در برلین در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
آقای رئیسی از اونجا که خودش تجربه مدیریتی نداشته، به نوعی آقای مخبر را انتخاب کرده تا بخش اجرایی و مدیریتی اقتصادی کابینه در اختیار او باشه، اما از طرفی مدیران اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد از جمله فرهاد رهبر یا مسعود میرکاظمی که به آقای رئیسی خیلی نزدیک هستن هم برای تصاحب سمت‌های مهم اقتصادی در کابینه با یکدیگر درگیری دارن و در چند هفته گذشته بارها نام این افراد برای سمت‌های مهم اقتصادی مطرح شده، اما در نهایت این نام‌ها تغییر کرده و هنوز هم درگیری‌ها ادامه داره. از سوی دیگه وزرای اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد و افرادی مانند آقای رهبر یا میرکاظمی یا آقای صالح آبادی اون دیدگاه‌های اقتصادیشون به صورت کلی با آقای مخبر متفاوت هست و در اینجا هم خود وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد که نزدیک به آقای رئیسی هستن با یکدیگر درگیر دارن و هم مجموعه اونها با آقای مخبر که معاون اول رئیس جمهور هست.
از همان روزهای پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 13 در ایران، بحث تشکیل کابینه‌اش به واسطه اعضای ستادی که با او در ایام انتخابات همراهی می‌کردند داغ بود. بسیاری روند طی شده 2 اخیر در سپهر سیاسی ایران را برنامه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی برای یک دست کردن حاکمیت نظام ارزیابی کرده‌اند.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا پرسیدم که روی صحنه آمدن این افراد هیچ ارتباطی به کارآمدیشان و شایسته سالاری دارد. مهدی مهدوی آزاد:
ساختار سیاسی ایران یک ساختار فرقه ایست، منتها هر روز و هر روز داره بسته تر، لاغرتر، نحیفتر و خطرناکتر میشه. کار به جایی رسیده که قبلا آقای خامنه ای یا حکومت نمیتونست کسی جز احمد جنتی 95 ساله رو به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب کنه. حالا این ساختار سیاسی برای شورای شهر تهران هم درباره کسی جز چمران 80 ساله به توافق نمیرسه. با این همه شعار درباره جوانگرایی، آخرش درباره چمران 80 ساله به توافق برسه. سلسله انتصابات آقای رئیسی هم همین رو نشون میده. ببینید اوضاع به قدری شوره که کسانی مثل قالیباف یا حتی خانواده لاریجانی که یک خانواده بنیادگرای اصولگرای حکومتی محسوب میشن از اوضاع ناراضی هستند. انتصاب کسی مثل آقای مخبر دقیقاً به این معنی است که کیک قدرت، دولت و نهاد اجرایی رو شما مستقیما دارید تقدیم اونجایی میکنید که بهش همیشه میگفتن امپراتوری اقتصادی رهبری، همون بخشی که گاه مالیات نمیداد، از نظارت هم معاف بود و اساسا مشکل اصلی اقتصاد ایران محسوب میشد. یا حتی انتصاب آقای اسماعیلی، چون رئیس دفتر رئیس جمهور عملا نوعی قدرت اجرایی فرق داره با مسئولیت رئیس دفتری برای خیلی از مشاغل دیگه، انتصاب او به عنوان یک چهره کاملا تندرو و وابسته به بخشی از هسته قدرت که تفکر بسیار رادیکالیستی داره، ایده حکومت اسلامی رو دنبال میکنه، باز دوباره یه پیام دیگه است. در حساب میتونم بگم مجموعه تحولات یک هفته اخیر یه پیام بزرگ داره، اینکه اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران تا حالا یک ساختار فرقه ای بود، حالا داره روز به روز نحیفتر، یک دستر، خطرناکتر میشه و پیامش این هست که دیگه ما قرار نیست حکمرانی به مفهوم کلاسیک جمهوری اسلامی بکنیم، بلکه قرار هست شاهد یه پدیده ای باشیم که خیلی از کارشناسان اسمش رو میذارن کره شمالی اسلامی یا حتی طالب بان یک دست شده از الک گذشته اسلام.
در همین راستا شهردار شدن زاکانی رو شما چطور میتونید تفسیر کنید؟
آقای زاکانی یکی از پرحرف و حدیث ترین فعالان سیاسی اصولگراست. درباره او حرف و حدیث خیلی زیاده، هم در مورد مسئله فساد اقتصادیش، فعالیت‌های اقتصادی فرزندان آقای زاکانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری افشاگری مختلفی شد، حتی در مورد نحوه تحصیلات او، نمرات بسیار پایینش، استفادهش از رانت حکومتی برای گرفتن یک مدرک تحصیلی سطح بالا که اتفاقا ارتباطی هم با مسئولیتش نداره. در مورد مسائل اخلاقی آقای زاکانی هم حرف و حدیث زیادی هست. مناظرات انتخاباتی خیلی از کارشناسای سیاسی رو به این نتیجه رسونده بود که آقای زاکانی شاید لومپن سیاسی است، بدون اینکه قصد توهین من داشته باشم به ایشون. انتصاب او بسیار بسیار دوباره معناداره همین مسئله که گفتم رو داره توجیه میکنه. مثلا یه چیز دیگه هم نشون میده، فرایند رد و بند پشت پرده قدرت و تقسیم قدرت در درون این ساختار فرقه‌ای. خود آقای زاکانی مصاحبه‌ای که کرده گفته به من آقای رئیسی 2-3 مقام پیشنهاد داده بود و من بین این مقام ها و شورای شهر رو انتخاب کردم. خیلی داستان روشنه. اون هسته سخت قدرت، اون مغز متفکری که انتخابات رو مهندسی کرد و برای مهندسی انتخابات حتی خاندان بنیادگرای لاریجانی رو هم از قدرت بیرون انداخت، کاملا از قبل برای خودش قدرت رو تقسیم کرده بود، کاملا برای خودش جاهای مختلف رو در نظر گرفته بود و حالا داره منافع خودش رو برمی‌داره. این هیچ نسبتی نداره با شعارهای آقای رئیسی که میگه من اومدم ایران رو از فقر نجات بدم، اومدم با فساد مبارزه کنم. و واقعا آدم باید بسیار خوشبین باشه که تصور کنه با این نوع تقسیم قدرت قرار هست اتفاقی در اقتصاد بیفته. کاملا قابل پیش بینی هست که حجم فساد، عمق فساد در ایران بیشتر خواهد شد واضح هست که درگیری های سیاسی داخلی بیشتر خواهد شد و از الان ما میتونیم نشانه هاش رو حتی صدای خطر رو بشنویم که حکومت با اینکه عزم کرده یک صدا بشه، یک دست بشه، اما مثل دوران آقای احمدی نژاد دوباره اختلافات داخلی بازتولید خواهد شد و دیری نخواهد گذشت که بین همین هسته یک دست شدی حکومتی هم اختلاف خواهد افتاد بر سر منافع سیاسی و اقتصادی.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما در حالی که بنابر آمار رسمی شمار جانباختگان مبتلا به بیماری کووید 19 به اوج خود در 18 ماهی اخیر رسیده، نگرانی ها درباره تشدید بحران کرونا به خاطر برگزاری مراسم محرم افزایش یافته است. این در حالی است که روحانیون و از جمله رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم با کنار گذاشتن موقت این مراسم مخالفت می کنند. الهه روانشاد گزارش می دهد.
وقتی آمار رسمی وزارت بهداشت حاکی از دست کم مرگ 542 بیمار و شناسایی 39619 بیمار جدید کرونایی در کشور بر اساس معیارهای قطعی تشخیص است، خود گویای این است که آمار بسیار بیش از این هاست. اکنون دیگر منابع مستقل آمارها را حتی تا 5 برابر بیش از این می دانند، چرا که مردم گروه گروه مبتلا می شوند و می میرند بدون آنکه دسترسی به بیمارستان ها داشته باشند و بی آنکه به قول سخنگوی وزارت بهداشت معیارهای قطعی تشخیص شامل حالشان شود. گورستان‌های کشور خود بهترین گواه بر این مدعا هستند. پس از قربانیان این ویروس و خانواده‌هایشان باید بر حال جامعه پزشکی و پرستاری ایران رقت آورد که به گفته همه مقامات پزشکی ایران ضمن از جان گذشتگی‌های بسیار هم خود قربانی می‌شوند و هم تماشاگر از دست رفتن هموطنانشان هستند. آیا جمهوری اسلامی و مسئولانش به این درجه از ناکارآمدی‌های خود آگاهند و چرا بعد از 18 ماه از دیگر کشورها نیاموختند، ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کردند، در خرید واکسن‌های دیگر تعلل کردند، از قرنطینه سراسری سر باز می‌زنند و بر اجرای همه مراسم مذهبی از جمله محرم تاکید دارند؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
مسئولین جمهوری اسلامی اکثر شهروندان ایران رو اصلا مردم نمیدونن، حتی اونایی هم که طرفدار خودشون اونا رو رعیت خودشون میدونن، اون اکثریت رو اصلا نمیبینن که جانشون براشون ارزش داشته باشه. من از اهالی رسانه از تهران خبر موثقی شنیدم که اخیراً طائب رئیس اطلاعات سپاه تلفن میزنه شخصا به نمکی، نمکی که وزیر دست به سینه و ستایشگر خامنه ایه، و به اون فحاشی‌های رکیک میکنه که چرا نامه علنی نوشتی که دو هفته کشور قرنطینه بشه و باعث ناراحتی رهبر شدی و او رو در محضور قرار دادی، کشور امکان این کار رو نداره. ببینید، ناراحتی یک نفر در برابر جان همه ایرانی ها برای آقای طائب مهمتره. این عمق نگرش حاکمان جمهوری اسلامی رو نشون میده که برای اونها اساسا جان آدمیزاد اهمیت نداره، حفظ نظام اوجب واجبات است و حالا اینها به علت سیاست های داخلی و خارجیشون از ابتدا هم نه امکان قرنطینه داشتن، نه اساسا این ویروس رو به رسمیت میشناختن کووید 19 رو، و بعد هم که فهمیدن حالا در ارسال و ورود واکسن مشکل ایجاد کردن و همه اینها این فاجعه رو به بار آورده.
محمد جواد اکبرین دیگر تحلیلگر سیاسی نیز بر این نکته تاکید دارد که علت همه مشکلات حکومتی است که به هیچ کس و هیچ کجا پاسخگو نیست.
مگه همه جای دنیا که کاری برای مردمشون میکنن، جان و تن مردمشون براشون ارزش داره، مگه اون حاکمیت لزوماً خودش رو ملتزم به ارزش‌های اخلاقی میدونه؟ خیلی وقتا اینجوری نیست. از ترس مؤاخذه مردم، از ترس اینکه تو انتخابات بعدی دیگه رأی نیارن، از ترس اینکه این تو دستگاه قضایی مستقلشون مجازات بشن اگر ملتزم ندونن خودشون رو به حفظ سلامت مردم و منافع ملی. خب کدوم یک از اینها در کشور ما الان وجود داره؟ دستگاه قضایی مستقلی داریم که بخواد اینا رو مجازات کنه؟ خیر. ترس از عدم اقبال مردم در انتخابات آینده وجود داره بهشون؟ خیر. اصلا انتخاباتی برگزار نمی‌کنن که ملتزم به قواعدی باشه که در اون قواعد رأی مردم خونده بشه. خب شما وقتی نه قوه قضاییه مستقل داری، نه نهاد انتخابات ملتزم به قواعد دموکراتیک داری و نه خودت رو در نهایت پاسخگو به مردم میدونی، یعنی تو باید پاسخ خدا رو بدی به عنوان حکومت دینی.
اما چرا جمهوری اسلامی چنین روندی را در مبارزه با کرونا در پیش گرفته است؟ محمد جواد اکبری.
یا حکومت لیاقت اداره این وضعیت و بحران رو نداره و این همه سرگشتگی مال بی‌لیاقتیشه که البته همینطوره، یا منفعتی در ادامه این بحران و وضعیت و ویرانی جان و تن و زندگی مردم میبینه که برخی تحلیل ها شواهدی رو نشان میده که ممکنه از این زاویه هم متاسفانه باید به ماجرا نگاه کرد.
محمد جواد اکبری به تاکید روحانیون بر برگزاری مراسم عزاداری محرم در کشور در بحبوحه اوج کرونا نیز واکنش نشان میدهد. این تحلیلگر سیاسی میگوید در میان دو گروه در ایران تشتت وجود دارد. آنهایی که رعایت موازین علمی را میخواهند و بخشی از حکومت که معتقد است کرونا در مجالس مذهبی راه ندارد.
خب شما این به اصطلاح شترگاو پلنگی که امروز کشور داره باهاش اداره میشه در کرونا نتیجه همین پریشانی است که این پریشانی البته به اصل حکومت دینی برمیگرده. یعنی ما برای اینکه حتی از بهداشت و سلامت تن و جان ایرانی ها اگر بخوایم محافظت بکنیم، یکی از کارهایی که باید در چشمنداز حرکت خودمون قرار بدیم خلاصی از حکومت دینی است، چون کرونا تنها روز مبادای ما نیست، بسیار روزهای مبادا در پیشه که با این پریشانی در منطق اداره حکومت نمیشه اون روزها رو به سلامت از سر گذراند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا شرکت کرد و گفت همه چیز باید در رابطه با روند مقابله با کرونا در کشور بازبینی شود و مهلت یک هفته‌ای برای آن قائل شد. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
یک روز هم دیر هست برای انجام هر اقدام اساسی تا اینکه ما بخوایم یک هفته فرصت بدیم و بازبینی بشه این روش‌ها، چرا که روش‌ها و ناکامی‌های دولت قبل مشخص هست، روش‌های درست مقابله با پاندمی هم مشخص هست. در اینجا نیاز به زمان نیست، نیاز به اقدامات فوری هست در هر سه زمینه: واکسیناسیون، پیشگیری و بیماریابی.
علیرضا صداقت رئیس بخش ICU کرونا بیمارستان امام رضا در مشهد درباره انتشار یک کلیپ تصویری که نشان می‌دهد مردم روی چمن بیمارستان دراز کشیدند گفته هرچند اینها همراهان بیماران هستند، اما تاکید کرده چیزی نمانده بیماران دستخوش این شرایط شوند. دو هفته پیش تعطیلی 6 روزه تهران با مسافرت‌ها استان‌های میزبان را زمینگیر کرد. دکتر محمد کاظم عطاری از اهمیت برقراری یک قرنطینه جدی و فراگیر می‌گوید:
تجربیات بیش از 1.5 سال گذشته نشون داده قرنطینه در صورتی میتونه مؤثر باشه که همه جانبه باشه و به صورت همگیر و فراگیر. اینی که ما در چند هفته گذشته دیدیم برای چند روز فقط برخی از قسمت‌ها تعطیل بود، اما رفت و آمد عمومی جریان داشت، مسافرت بین شهرها جریان داشت، نه تنها کمکی نمی‌کنه بلکه حتی با تعطیل شدن مردم و ایجاد فرصت و فضا میتونه حتی به گسترش بیماری کمک بکنه.
ابراهیم رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین تاکید کرده که کار مسئولان تنها توصیه نیست و باید ضمانت اجرایی نیز وجود داشته باشد. دکتر محمد کاظم عطاری در آمریکا:
ضمانت اجرایی برای اجرای پروتکل ها، اول از همه اجرای پروتکل ها برای همه به صورت یک دست هست. جدا کردن محافل مذهبی از گردشگاه ها، پارک ها یا سینما ها یا مراکز تفریحی دیگه به معنای این هست که خود ما همین اول اجازه میدیم که در برخی بخش ها پروتکل ها اجرا نشه. نکته دیگه، باید جریمه ها همراه با ایجاد ممانعت برای شکستن پروتکل ها باشه. این که ما یه ماشین رو فقط جریمه بکنیم ولی اجازه بدیم که به مسافرتش ادامه بده، یک فرد رو جریمه بکنیم به دلیل این که ماسک نداره اما اجازه بدیم باز هم بدون ماسک تردد بکنه، اینها نمیتونه ضمانت اجرایی برای پروتکل ها باشه. باید همراه باشه با ممانعت بر شکستن پروتکل ها، چیزی که در کشورهای موفقی مثل استرالیا یا کشورهای دیگه انجام شد و الان هم نتایجش رو میبینیم. علارغم واکسیناسیونه که هنوز به سطح بسیار بالایی نرسیده، ولی همین ممانعت ها و ضمانت های اجرایی مانع این شده که بیماری بسیار زیاد در اون کشور گسترش پیدا بکنه.
به گزارش روزنامه همشهری، داروهای بیماری کووید 19 در داروخانه ها کمیاب هستند، حالان که دلالان داروهایی را که زیر 1,000,000 تومان قیمت دارند به قیمت 12,000,000 می فروشند و مردم درمانده از شهری به شهری به دنبال دارو برای عزیزانشان می گردند و بسیاری حتی اگر پول خرید آن را نیز داشته باشند در انتظار یافتن دارو جان می سپارند.
گزارش هاکی است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله هواپیماهای بمب افکن سنگین B-52 و همچنین جنگنده اسپکتر را به مواضع طالبان صادر کرده و عملیات این هواپیماها بیش از 200 عضو طالبان را کشته و بیش از 100 خودروی آنها را منهدم کرده است. در همین حال در کنار نبردهای سختی که در شهرهای هرات و لشکرگاه میان طالبان و ارتش افغانستان در جریان است، خبر می‌رسد که گروه طالبان بامداد یکشنبه شهرهای قندوز و سرپل را در شمال این کشور به تصرف خود درآورده است. در میان دبوراد لیونز نماینده سازمان ملل در امور افغانستان اعلام کرده که این کشور وارد مرحله خطرناک و مرگبار شده و یه هشدار داده است که عواقب این وضعیت از مرزهای افغانستان نیز فراتر خواهد رفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی ساکن سوئیس داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. طارق فرهادی:
دولت افغانستان از خود کدام ابتکاری در این حالت ندارد، چون که در میز مذاکره با طالبان پیشرفت نکرده است. طالبان هم در میز مذاکره صادقانه فعلا نیامدند، با وجودی که هر دو در دوحه در میز مذاکره هستند، اما مذاکره ای که تقریبا از یک سال به این طرف هیچ پیشرفتی نداشته است. اما روز 10 آگوست یا 11 آگوست، یعنی دو سه روز بعد، در دوحه یک مجلس ترویکا پلاس می شود. ترویکا در اینجا آمریکا و چین روسیه است و پلاس این یعنی مثبت جمع پاکستان. در اینجا غالبا یک پیشنهاد می شود به طالبان و حکومت افغانستان که یک حکومت انتقالی در افغانستان بیاید که برای دو سه سال جنگ یا کم شود یا توقف کند و مردم بتوانند یک نفس آرام بکشند و از مهاجرت دست بکشند. الان بحران افغانستان یک بحران منطقوی شده است، چون که مردم مهاجر می شوند به ایران، به تاجیکستان و پاکستان هم گفته است.
آقای فرهادی عذر میخوام، ببینید، شما از احتمال روی کار آمدن دولت انتقالی یا به هر حال تلاش برای روی کار آوردن چنین دولتی صحبت به میان آوردین که به قول شما مردم نفسی بکشن. 20 سال فرصت بود برای اینکه مردم نفس بکشن، 20 سال فرصت بود برای اینکه کارهای اساسی انجام بشه و انجام نشد. در 2 یا 3 سال چه معجزه‌ای رو خواهد داد؟
باید قبول کنیم که غالبا این دولت انتقالی دیگر یک دولت نیست که با کمک آمریکا روی پایش استاده باشد. در این 20 سال متاسفانه در افغانستان پول هنگفتی مصرف شد و دولت‌هایی که بودند تا حد در فساد و آلوده بودند که مردم دور شد از دولت. در امروز مردم در مقابل طالبان قیام نکردند. فقط اردوی ملی هم در مقابل طالبان جنگ نمی کنند. فقط کماندو جنگ می کنند و کماندو از کابل باید به هواپیما اونجا برند.
ولی چه تضمینی وجود داره که دولت انتقالی این فسادی رو که شما بهش اشاره کردین نداشته باشه؟
هیچ تضمینی در افغانستان به هیچ چیز دیگر وجود ندارد. افغانستان در یک حالت متلاطم داخل شده است و در آینده امکان دارد که همسایگان افغانستان هم اگر بخواهند در بعضی قسمت‌های خاک افغانستان داخل شوند به بهانه امنیت خودشان. در آینده افغانستان دیگر تضمینی وجود ندارد. هر کاری که دیپلماسی جهانی می‌کند فقط برای این است که بحران مهاجرین دیگر شود که کنترل شود. داخل افغانستان متاسفانه واقعات بدی خواهد رخ داد.
موضع ایران و پاکستان رو شما چطور میدونید در این وقایعی که طی این 2-3 ماه اخیر رخ داده؟
خب ایران با طالبان رابطه داشته است و دارد و اونها را در تهران هم پذیرفته است و با حکومت کابل هم رابطه دارد. در حقیقت پالیسی ایران در قبال طالبان یک پالیسی سپاه است، یعنی از نظامی و نظامی، و وزارت خارجه ایران فقط یک چیزی که در روی پرده است نشان می‌دهد، ولی پالیسی منطقوی ایران پالیسی سپاه است. پالیسی سپاه این بود که آمریکا از افغانستان خارج شود و طالبان این کار را سبب شد. پاکستان همچنان، اما الان ایران و پاکستان هر دو نگران هستند که طالبان یک گروه هستند که حرف هیچ کس را نمی‌شنوند و در آخر کار اگر قدرت را به زور در افغانستان کسب کنند و بگیرند، یک همسایه خوب شاید برای ایران و پاکستان هم نباشند طالبان. الان هر دو ایران و پاکستان طالبان را ترغیب می‌کنند که در این قسمت در این حالتی که رسیدن کوشش کنند که با باقی مردم افغانستان صلح کنند، نه اینکه آتش بکشند شهرها را و انتقام بگیرند و شدت کنند.
ظرف چند روز اخیر ما شاهد این بودیم که آمریکا تلاش کرده با بمباران‌ها به نحوی جلوی پیشروی طالبان رو بگیره. فکر می‌کنید این دخالت آمریکا مقطعی باشه یا امیدی هست که ادامه دار باشه؟
این مقطعی است، به خاطر که آمریکا نمی‌خواهد که قبل از 11 سپتامبر که تاریخ رسمی بیرون شدنشان است، شهرهای بسیار مهم سقوط کند. و همچنان این برای این است که در این 4 هفته آینده آخرین کوشش‌ها برای ساختن یک حکومت گذار یا انتقالی می‌شود و طالبان نتوانند که از چیزی که در میدان جنگ دارند در میدان مذاکره درخواست‌های بیشتر هم داشته باشند، به خاطر که در حکومت گذار هم باید قدرت تقریبا تقسیم باشد. اما طالبان به این سرعتی که پیش می روند آرزومند هستند که بیشتر قدرت را داشته باشد. دلمای خلیزاد نماینده خاص آمریکا بر رویترز گفته بود که طالبان می خواهند که سهم بیشتری از چیزی که شما فکر می کنید در قدرت داشته باشد. این هست که هواپیمای B-52 در افغانستان فعلا بمباردمان می کنند که طالبان پیشروی بسیار نکنند و همچنان بمباردمان می کنند که اسلحه پیشرفته آمریکایی که به دست طالبان رسیده است آن را ویران کنند. یکی از مشکلات بزرگ آمریکا این است که الان نمی‌داند که اسلحه‌ای که به افغانستان می‌رسد روز مبادا به دست کی خواهد افتاد.
گفتگوی بود با طارق فرهادی و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم فوتبال فولاد خوزستان با پیروزی برابر استقلال تهران به عنوان قهرمانی جام حذفی رسید. در فینال جام حذفی که یک شنبه شب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان انجام شد، استقلال و فولاد در وقت معمولی و اضافه به تساوی بدون گل رسیدند، اما بازیکنان فولاد در ضیافت پنالتی‌ها بهتر عمل کردند و با پیروزی 4-2 جام قهرمانی را بالای سر بردند. المپیک پرحاشیه و جنجالی توکیو روز گذشته با برگزاری مراسم رژی ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‌ها به پایان رسید. المپیک یا به عبارتی بزرگترین جشنواره ورزشی هر 4 سال یک بار جهان این بار به دلیل شرایط کرونایی با یک سال تأخیر به جای سال 2020 سال 2021 به مدت 17 روز بدون تماشاگر در شهر توکیو برگزار شد. در پایان این رقابت مهم ورزشی آمریکا با مجموع 113 مدال، 39 طلا، 41 نقره و 33 برنز قهرمان این بازی‌ها شد و چین و ژاپن میزبان هم به ترتیب دوم و سوم شدند. کاروان ورزش ایران که با 66 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک توکیو شرکت کرده بود با مجموع 7 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رتبه 27 جدول مدال‌ها ایستاد. اما در حالی که کاروان ورزش ایران در المپیک توکیو رتبه‌ای پایین‌تر از المپیک قبلی داشته، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران کارنامه این کشور در المپیک توکیو را بهتر از المپیک 2016 توصیف کرد. ایران در المپیک 2016 ریو در رتبه 25 جدول ایستاد و در توکیو 27 شده. با وجود اینکه باشگاه پرسپولیس از تمدید قرارداد با کریم باقری مربی این تیم خبر داده، رئیس فدراسیون فوتبال از همراهی این مربی با تیم ملی میگوید. عزیزی خادم روز گذشته در جمع خبرنگاران علاوه بر این مطلب از اتفاقات تازه در مورد تیم ملی فوتبال خبر داد.
امروز من صبح جلسه با اسکوچیچ داشتم، مبسوط راجع به برنامه صحبت کردیم. امروز با هاشمیان قطعاً یه دو روز اندم، قطعاً با جناب باقری و یه دو نفر دیگه هم به تیم ملی ما اضافه خواهند شد، در هم بدنساز هم آنالیزور. و تیم ملی شرایط مناسبی داره، به اساس قرقره خیلی هم بگیم قرقره مناسبی، به اساس سطح کیفی بازی ها اومده بالا و تیم اومده بالا، ان شاء الله بتونیم این فضا رو ایجاد کنیم و صعود کنیم به جام جهانی.
و روز یک شنبه در یک اتفاق مهم در فوتبال جهان، لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم بارسلونای اسپانیا با حضور در یک نشست خبری از جمع آبی اناری ها جدا شد. مسی در طول حدود 20 سال همراهی بارسا در به دست آوردن 35 عنوان قهرمانی در این تیم حضوری مؤثر داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونارو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
به صدای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی، از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روزهای سرد و سیاه برای زنان به آن سوی مرزهای ایران بازگشته است. بعد از سالها مبارزه برای به دست آوردن حداقل حقوق، حالا زنان افغانستان بار دیگر با واپسگرایانه ترین قوانین و رفتار مواجه شدند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تنها کمی آنسوتر از مرزهای ایران، مراکز ولایات یکی بعد از دیگری به دست گروه طالبان سقوط می‌کند. حریم مرزی کشورهای همسایه افغانستان یک به یک در اختیار گروهی قرار می‌گیرد که خود را صاحب جان و مال و زندگی مردم و مخصوصاً زنان می‌دانند. حالا بار دیگر نگرانی زنان افغانستان بردگی جنسی، ازدواج اجباری و غنیمت جنگی محسوب شدن است. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، در مورد وضعیت این روزهای زنان افغانستان میگوید:
متاسفانه زنان افغانستان مثل مرغ عزا و عروسی همیشه بیشترین آزار رو دیدن از هر تغییری که در ساختار حکومتشون ایجاد شده و هرگز به اون حقوقی که شایستش بودن به طور کامل دست پیدا نکردن. با همین چیزایی که تا الان دارن و در قانون اساسی کشور منعکس شده، متاسفانه این رو هم ممکنه با پیشرفت طالبان از دست بدن، به این دلیل که حتی آن بخش از طالبان که جزو به اصطلاح جناحی هست که ظاهرا به دیپلماسی عقیده داره و در کشورهای در قطر و جاهای دیگه با به اصطلاح به نحو دیپلماتیک میخواد عمل بکنه، حتی اونها هم تا الان به طور وضوح نگفتن که حاضرن همه حقوقی که مردم زنان افغانستان به دست آوردن رو حفظ بکنن. همیشه تاکید میکنن بر شریعت اسلام و قانونی رو به اصطلاح از نظر اونها قابل قبول هست که به نحوی با شریعت اسلام انطباق داشته باشه. اگر این گروه به اصطلاح دیپلماتاشون این گونه برداشت دارن از حقوق زنان، شما تصور بکنید که آنها که الان در کابل دارن شهر به شهر و شهرستان به شهرستان رو اشغال میکنن، فکر کنید که با کودکان اون رفتار رو دارن، با مردم عادی اون رفتار رو دارن. شما تصور بکنید که دیگه هیچ گونه احترامی برای حقوق زنان و آنچه که به دست آمده، واقعا به سختی به دست آمده، متاسفانه نخواهند داشت.
در کنار خبرهای روزانه در مورد پیشروی‌های طالبان در مناطق مختلف، بار دیگر خبرها حکایت از اعدام شدن زنی به اتهام رعایت نکردن حجاب و پوشیدن لباس کوتاه و شلاق خوردن زنی دیگر به خاطر تنها بیرون آمدن از خانه هستیم. مجازات‌هایی که هرچند برای زنان ایران غریبه نیست، نوع و شیوه اجرای آن در کشور همسایه هراس نگرانی برای زنان افغانستان را در دل زنان ایرانی می‌نشاند. این احکام خشونتبار در حالی در افغانستان جاری می شود که ملا غنی برادر، معاون سیاسی طالبان، پیش از این در بیانیه‌ای بر تعهد طالبان برای حفظ حقوق همه اتباع مردان و زنان کشور، مثلا آزادی بیان، تعلیم و تربیت و کار، تاکید کرده بود. در این بیانیه آمده بود چون جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی و افغانی است، محیط و سهولت‌های مناسب برای تعلیم و کار زنان آماده می شود تا آنها بتوانند امور خود را با اطمینان کامل به پیش ببرند. معصومی امیری، فعال حقوق زنان در بامیان، در پایبندی طالبان به تعهدات خود به رادیو آزادی گفته است:
من فکر میکنم چیزی که به اون نوشته کرده در راستای قبول داشتن حقوق شهروندان افغانستان هم از مرد و زنان، فقط یک میتونیم نامش رو بذاریم که یک پیش شرط است، یک موضوعی هست که مردم مثلا دلگرم بکنن، حمایتش نسبت به خودشان جلب بکنن، ولی در واقعیت اونا نسبت به عملشان این موضوع را اونا خودشان اصلا باورمند بر رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان ندارن. فقط در حد یک نوشته هست، یک مطلب است که اونا یک نوع خاک زدن به چشم مردم افغانستان است که بتوانند اعتماد مردم به خودشان جذب کنند و بتوانند صلاحیت و حکومت را به دست خودشان بگیرند و این هیچ واقع بینانه نیست، چون ما و شما تجربیات تلخی از این گروه داریم.
طالبان در حالی بار دیگر قدرت را در مناطقی از افغانستان در دست گرفته که در سالهای گذشته کمک‌های جهانی سبب شده بود تا در بخش‌هایی از افغانستان امکاناتی هرچند اندک برای زنان فراهم شود، از خانه‌های امن و مجازات برای خشونت خانگی تا برپایی مدارسی برای آموزش دختران، مدارسی که در یکی از حمله‌های خشن طالبان در اردیبهشت ماه به یکی از آنها بیش از 50 دانش آموز دختر کشته شدند. حالا زنان در افغانستان حقوقی را که به سختی به دست آورده بودند از دست می‌دهند. ویدا ساغری، فعال سیاسی در کابل:
هر لحظه در مزار شریف یا در بلخ زنان شلاق داده شدند. در همین هفته گذشت در دیوارهای اکثریت ولایات، یعنی حدود 50-60 درصد ولسوالی ها ولایات که سقوط کردند، طالبان در خطبه هایشان، طالبان در صحبت هایی که کردند و در شبنامه هایی که نوشتند، مثل سابق زنان به حجاب حتمی به خانه نشستند، تا امر رسانی و نرفتن به مکتب ترغیب کردند. این کاری که سالهای گذشته کردن و من از چندشان 5 سال زندگی کردم، اونا را کابل حاکمیت میکردن، مطالبه را دیدم چگونه حکومت میکنن. اولین و بزرگترین صدمه را اونا برای نسل جوان تازه که ماها 21 سال رویش کار کردیم، 21 سال آزادار کار کردیم که کودکان دختر برن مکتب، حالا ما از جوانها و از نسل گذشته که پیش شدن دست کشیده بودیم، میگفتیم خب نسل بعدی را باید بسازیم که اونا دختران و پسران باشن که به دموکراسی و سکولاریسم و مدنیت و حقوق بشر باور داشته باشن. ما حدود 8-9 میلیون کودک به مکتب تانستیم روان کنیم، ولی حالا این دروازه‌های مکاتب بسته میشه و همین لحظه سوزاندن، چپه کردن و تخریب ادارات تحصیلی، تعلیمی و کاری برای زنان و کودکان و نوجوانان شروع به تخریب و خرابی و ویرانی کرده. طالبان
با سقوط پی در پی مراکز ولایات، راه برون رفت زنان از این بحران چیست؟ فاطمه امان میگوید جهان باید به کمک زنان و مردم افغانستان بیاید.
تغییر من، جهان نباید مردم افغانستان و زنان افغانستان رو تنها بذاره. واقعا الان بشه هر گونه به اصطلاح ابتکاری که میشه به خرج داد از کشورهای منطقه، از ایالات متحده، از هر کشوری که به نحوی در افغانستان به اصطلاح در مورد وضعیت افغانستان احساس مسئولیت میکنه، این هست که یک صدا و به اصطلاح با کمک مشخص سازمان ملل متحد یک صدا جلوی یک فاجعه ای که طالبان داره ایجاد میکنه رو بگیرن. حالا متاسفانه شاید راه حل نظامی باشه، آنطور که حالا هواپیمای آمریکایی ممکنه مواضعی رو بمباران بکنن، ولی باز هم ببینید هر راه حلی برای این کشور، برای وضعیت افغانستان در نظر گرفته بشه، کسانی که بیشترین آسیب رو خواهند دید، آنها که بیش از همه آسیب خواهند دید، زنان افغانستان و کودکان افغانستان. به هر حال جامعه جهانی نباید بذاره که این فاجعه ادامه پیدا بکنه و نباید زنان افغان رو تنها گذاشت.
معصومه امیری راه برون رفتن از این شرایط را تأکید بر حفظ حقوق مردم افغانستان می‌داند.
من پیشنهادم به عنوان یک فعال حقوق زن و یک زن افغانی است که هم حکومت هم گروه طالبان مردم افغانستان قربانی این منافعشان نبکنند، به خاطر که این گروه هر دو طرف در حال ازی هست که هر کس منفعت، جایگاه و مقام خود را حفظ کنند، ولی متاسفانه قربانی مردم افغانستان هست، بیشترین خشونت، آزار و اذیت مردم افغانستان می‌بینند و کسانی هست مردم افغانستان که هیچ دخالتی در راستایی که اونا بر اساس منفعتشان دارن می‌جنگن ندارند و این مردم آسیب می‌بینند، این مردم متضرر میشن. من فکر می‌کنم باید دو طرف مردم قربانی هدف و منافع خودشان نکنند.
اما ویدا ساغری حل مشکلات زنان را جدا از مسائل حکومت نمی‌داند.
تا زمانی که دموکراسی در افغانستان پیاده نشه و یک حکومت سکولار حاکم نشه، هیچگاه زنان به حقوق و حقوق آنچه که لازم هست و آنچه که برای دنیای مدرن و دنیای انسانی و حقوق بشری لازم هست برای زنان داده نمیشه. افغانستان حدود 90% مردم مسلمان داره. طالبان کسای جز مردان افغان نیستن، طالبان مردان مسلمان افغانستان هستن، مجاهدین مردان مسلمان افغانستان بودند. ما متاسفانه مردان دموکرات در افغانستان شاید نتیجه هم نداشته باشیم. یک بحث بسیار عمده که نمیشه ازش چشم پوشید، اقلیت کوچک یا حضور زنان دموکرات غیر مذهبی یا سکولار در افغانستان هست. اینا به صورت اقلیت هستند. همین لحظه من خانم های رسوراب دارم که آمدن طالبان خوشحال هستند یا اصلا درشان مهم نیست، بابت اینکه خب نگرانی از حجاب اجباری ندارن نگرانی از مکتب نرفتن و دانشگاه نرفتن ندارن، به خاطر که یگان آپشن اونا به رسمیت میشناسن ازدواج و کودکداری و خانه‌داری هست. نگرانی از عدم استقلال مالی ندارن بابت اینکه خب اونا به چیزی به نام نفقه، به چیزی به نام تکیه‌گاه، به نام شوهر باور دارن و یا پدر و یا هر مرد دیگری. بالاخره این بحث چیزی است که همیشه، یعنی در طول ادوار گذشته که دموکراسی در افغانستان به صورت نیمبند آمده و شکست خوردن، ما یادمان باشه داخل فرانسه این بار چهارم است که دموکراسی در افغانستان به شکست روبرو میشه.
با همه اینها بخشی دیگر از زنان افغانستان راهی دیگر را برگزیدند. در مناطق مختلف کشور همسایه زنان سلاح در دست گرفته و پا به پای مردان می جنگند.
ما نسل امروز چه با قلم و چه با تفنگ در مقابل تو طالبان تروریست ایستاده‌ایم.
نمی‌مانیم که بیگانه در وطن ما بیایه که اولادهای ما را از دست داد، برادرای ما را از دست داد. نمیخوایم هیچ وقت ما روز ما نمیخوایم و نخواستیم. ما یک میل کلاشینکوف ما از وطن و از خاک خون خود دفاع میکنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.